أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
یکی از بحث هایی که در آیه اولای این سوره مطرحه این است که کار ملائکه چیه؟ آیا ملائکه فقط کارشون پیغام آوردن پیامی از خداوند یا از سلسله مراتبی که منتهی میشه به عرش و به خداوند سبحانه و تعالی بگیرن و به جای دیگه بدن؟ به اصطلاح ما طلبه‌ها فقط بعد تشریعی هست در مسائل احکامه، اما تکوینی نیست، یعنی اثری در ساختار طبیعت نداره. این در حقیقت بحثی. آیه قرآن میگه رسولن، رسول یعنی پیغام آور رسول. بعدا می فرماید این که اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. بعضی گفتن نه رسوله، اما رسول یعنی نماینده، یعنی کسی که فرستاده شده، نه پیام بیاره، از طرف خدا آمده. حالا گاهی فقط پیام میده، گاهی نه جون آدمو میگیره. یتوفونهم رسولنا، یعنی جون بشر را رسولهای الهی میگیرن. پس رسول اینجا اطلاق شده به یک کار فیزیکی، یک کار عملی، نه فقط گفتار. بنده این مطلبی اینجا میخوام استفاده کنم، البته از آیه دقیقه ولی خیلی مهمه، و اون این است که ممکنه ملائکه فقط پیغام بدن، ولی پیغامی که از طرف حضرت حق به حقایق وجود میرسد، این پیغام یعنی وجود در تمام ابعادش برای این پیغام تسلیمه. اینجور نیست که خدا وقتی که پیغام بده به خورشید مثلا این کارو بکن نکنه. تجسید اون چیزی که ما استفاده میکنیم از آیات قرآنی و از روایات اهل بیت این است که تمام خلائق برای خدا سجود میکنن، تمام خلائق خاضع و خاشع برای خدا. خدا به آسمونا گفت میاید یا بیارمتون، طائعین میاد یا مکرهین، گفتن اتینا طائعین. اینجور نیست، فقط این بشره که یک مقدار چموشه، اونم در یه محدوده خاص خودش. اما هیچ چیزی نیست در عالم خلقت مگر خاضع برای خداست. رسولی که از خدا میاد، یعنی ملائکه که میاد، میدونی چی میگه به روح؟ میگه روح در بیا. لازم نیست که روح در بیاره، خود روح در میاد. و برای اینکه این گفتن خدا، گفتن این پیغمبر است، پیام آور یعنی رسول که همونی که از ملائکه هست، همین گفتن همون و عمل همون، کن فیکون دیگه خدا آوره. این نکته بسیار مهمه که ما بدانیم که غیر از ما بشر، اونم در یه محدوده خاصی که برای امتحان ما خدا به ما یه اختیاراتی داره، غیر از ما چیزی نیست در طبیعت و به این جمله طبیعت خود بدن ماست. روز قیامت خدا میگه به زبان ساکت شو، به دست میگه تو صحبت کن، به پا میگه تو صحبت کن، به اعضای بدن میگه شما صحبت کنید. اینا میگن مگر شما مال ما نبودید تو دنیا؟ مال شما بودیم، اما حالا مال خدا هستیم، ظاهرا مال شما بودیم. دست چغلی میکنه بر انسان، پا شهادت میده، جلود یعنی تمام پوستهای انسان شهادت میده بر ضدش. این یک نکته ای که از آیه استفاده میکنه که باید رو این فکر کنیم. نکته دوم، این آخر آیه، هر آیه ای تعجبش باشید برادران جوان، هر آیه از قرآن یک پیامی داره نسبت به شناخت حضرت حق و این پیامش در آخر آیه است. غالبا اون اسماء اللهی که در آخر آیه اومده اونو باید دقت بکنید، یعنی کل آیه ممکن است برای تذکر به همون اسمی که در آخر آیه ذکر شده باشه. هدف آیه اونه، هدف این آیه که خدا فرموده الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحتن مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، هدفش ان الله على كل شيء قدیر. ببینید، دقت کنید، ببینید خدا، قدرت نمایی خدا، ملائکه خلق کرده که با یک حرکت کل دنیا رو کن فیکون میکنه، اونی که این ملائکه رو اینجوری خلق کرده قادر نیست. ملائکه خلق کرده خورشید رو میکشه، این خورشید رو میبینید؟ حالا شما که میدونید خورشید چند برابر زمینه، دربارش بحثای شنیدید و گفتید، بخوام بگم این خورشید یک ملائکه موکل به خورشیده، به ماه ملائکه موکله، زمین هیچ چیزی نیست در دنیا. حتی وقتی هم من در مجلس عرض کردم که یه قطره بارون روایت داریم، هر قطره بارون که از آسمون میریزه پایین دو تا ملائکه باش میان، میرسوننش به زمین، به اون جایی که بخواد برسه و برمیگردن. بنده فکر میکنم این دیگه روایت نداره، اینا تحویلش میدن به ملائکه که در زمین هستن. این قادره بر کل شی. پس ما بیایم کاری کنیم که این قدرت خداوند سبحانه و تعالی دریابیم، این متذکر این قدرت بشیم، متوجه این قدرت بشیم، شعاع این اسم در روح ما اثر بذاره. شعاع اسم ان الله على كل شيء قدير. حالا چه مسائلی داره، چه پیامدهایی داره، چه آثاری داره، این بحثش باشه، چون که من میخوام به آیه دوم منتقل بشم. اگر بخوام به همین بحثا رو بکنیم، همون آیه اول تا آخر ماه رمضان برای ما کافی است. یکی از ابعاد فاطریت خدا و خالقیت خدا ربوبیتشه، اون که خلق کرد اون هم رزق میده. خلق یک مرحله است، ابداع و فاطر بودن یک مرحله است، بعد از اون مرحله میاد رزق. حتی ملائکه به من گفتن، حالا آقایون فرمودن من تذکر بدم، ملائکه مجردات نیستن، ملائکه مخلوقات هستن. مجرد حد نداره، اول آخر نداره، رزق احتیاج نداره، این نیست. ملائکه مجرد نیستن، مخلوق هستن. ملائکه طاعت میکنن، البته سرپیچی نمیکنن، چون که دلیلی نداره برای سرپیچیشون، چون که شهوت ندارن، اما طاعتشون به قدرت خودشونه، طاعتشون هم ثواب داره. اونا بعد عقاب رو ندارن ولی بعد ثواب رو دارن، چون خدا فرمود یزید و فی الخلق ما یشا. یعنی حضرت جبرئیل از اون روزی که خلق شده تا حالا هر روز در حالت تکامل و پیشرفته، به دلیل عبادتش، به دلیل طاعتش و همچنین بقیه ملائکه. پس اینا مجرد نیستن. روایتی هم که بنده دیشب بازگو کردم باز عرض میکنم، فرمودن ملائکه لا یأکلون ولا یشربون ولا یتناکحون و انما یعیشون بنسیم العرش. یعنی نه خورد و خوراک دارن، نه ازدواج دارن، فقط زندگیشون به اون نسیمی که از عرش بهشون میرسه. پس یه رزقی هم باید اونا داشته باشن، اگر مجرد بود رزق نمیخواست. این نکته خیلی مهمیه. پس ان الله علی کل شیء قدیر. بعدن یکی از ابعاد این فاطریت خدا این که ما یفتح الله للناس من رحمه، باز کردن رحمت. اونی که دیواره عدم را شکافت و موجودات رو پدید آورد، او هم رزق اونها رو میدهد، رحمت به اونها میرساند. ولی در آیه فقط این مطلب گفته نشده، مطالب زیادی حاشیه‌ای داره این مطلب در همین آیه. اولش اینه که خدا تعبیر کرده ما یفتح، فتح یعنی چه؟ یعنی دری رو که باز بکنه، در باز کردن در. شما میدونید هر دری که باز میشه پشت در یک فضای واسعی باید باشه. یعنی شما در رو که باز میکنید دالون در برابر در نیست، یه خونه هست، یه فضای هست، درسته؟ اینی که خدا اینجا از کلمه یفتحو استفاده کرده، قرآن استفاده کرده، گفتیم ما یفتح الله للناس من رحمه، به این مفهومه که خزائن رحمت الهی موجوده. خزائن و رحمته خدا سبحانه وتعالی فقط در رو باز میکنه، این خزائن سیلازا میرسه به انسان. حالا کی میتونه جلو اینا رو بگیره؟ اگر شما یه روزی تونستید جلوی سیل ها رو بگیرید، امروز در دنیا هر روز این خبرها میگه فلان جا سیل اومده، فلان جا سیل اومده، فلان جا کدام رودخونه طغیان کرده، فلان جا چی کرده. بشر هم هی سیل هر چی میسازه، سد میسازه، چی میسازه، نمیشه. سیل میاد. الان هم که ما شما رو صحبت میکنم، در کشور کاریبی، در کشور کاریبی یک غوغاییه. اینا به این مفهومه که رحمت الهی محدود نیست، رحمت الهی خزائن داره، انبارهای انباشته در او، همه نعمتها وجود داره، در رو باز کرد میرسه. یه نکته. پس ما هیچ وقت خدا رو بخیل ندونید، خدا رو محدود ندونید، کم نخواهید از خدا. خدا خیلی به انسان میده، بیش از اون که فکر میکنید. گاه یک کسی که خود من از خدا بخوام ممکنه ظرفیتشو نداشته باشم. این حرف درسته، چون همیشه رحمت الهی وقتی که میاد بیش از ظرفیت انسانه. اما ما میتونیم به خدا عرض کنیم خدایا هم ظرفو بده هم مظروف، هر دو رو منم عرض کنیم. ظرفیت هم از تو میخواد، حالا چه ظرفیت اراده و تقوا و مسائلی که انسان باز میداره از غلط، و چه ظرفیت هایی که میتونه نگه داره. درسته؟ ما از خدا میخوایم خدای تو که ما بیدی همه چی بهم بده، من هم خونه میخوام، هم صاحب خونه میخوام، هم زن میخوام، هم بچه میخوام، هم بچه میخوام، هم رزق این بچه رو میخوام، همه رو بخواید. اینه که خدا فرمود ما یفتح الله للناس من رحمه، وقت اینم رحمت الهیست. خب کی میتونه مقابل رحمت الهی بیسته و رحمت الهی رو منع کنه؟ فلا ممسک له من بعده، نمیتونه کسی جلوی رحمت الهی بگیره. خب این بحثو بعدا شاید برگردم به این کلمه. بعدش خدا میفرماد و اون طرف قصه و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. خدا یه جایی خشکسالی رسوند، بارون نیامد، بادها ابرا رو جای دیگه برد، خیلی شده. کی میتونه بارون برای مردم بیاره؟ کی میتونه آب بیاره؟ چقدر میتونه مگر آب میتونه بیاره؟ کجا این آب بیاد؟ متاسفانه بشر خیلی به خودش مغروره، خیلی به نعمتهای الهی مغروره، متوجه نیست اینها واقعا چیزی نیست که همینجوری باشه. شما 5-6 دقیقه برق رفت، خب البته کسانی بودن در قسمت‌های مختلف برق برایش را تأمین کردن، اما اینجور نیست همیشه. اگر خدا بخواد ها برقی وجود نداره. 10 سال در عراق صبح تا شب همه زحمت میکشن ولی برقی خبر نیست. حالا هی اینجور میشه اونجور میشه، نیست بالاخره. یه سال همین در ایران 3-4 سال قبل بارون کم اومد، گفتن آقا در مصرف برق یه مقدار اقتصاد بکنید چون که سدای ما خالیه، آب نداره. حالا آب نبود، برق نیم مقداری از برق ما وسیله آب. و شماها بودید آقایون بزرگتر زنی هستن، یادشون ایام اوائل انقلاب چه خبر بود. اینجور مغرور نشیم به خودمون. اگر خدا چیزی بخواد انسان پس بگیره میگیره و راهی نداریم. این قدرت لایزالی الهی باید نصب العین ما باشه، همیشه توجه بهش داشته باشیم که خدا رحمتشو کم نکنه، از ما نگیره. الان کشور ما درش امنیت هست، نمیدونم من چطور عرض کنم خدمت شما، چجوری صحبت بکنم. ولی چون من دیدم، همین کشور رو دیدم، یه روزی همین خیابون ری که اینجا هست از اول خیابون تا آخر خیابون 15 پست بازرسی بود، همین خیابون ری. تو خونمون بنده در خونه نمیخوابیدم، جای دیگه میخوابیدم چون که دشمن داشتیم. خدا نکنه که امنیت کشوری به هم بریزه، خدا نکنه. حالا شما عراق که نمیکاره امنیت از بین رفته، سوریه که نو اما امنیت نداره، حالا مصری که داره وارد این معمعه میشه خدا رحم کنه، سومالی که شده، افغانستانی که بوده، کجا کجا کجا، اینا رو شما حساب بکنید. و یه قصه برای آقایون نقل کردم، نکردم، نقل نکردم، نقل میکنم. یا آقای برای من نقل کردن این قصه رو گوش کنید، بد نیست. گویا خانومی در بغداد هست، این پسرش رفته بود سر یه کاری، زنگ زد پسره به پدر مادرش، مادر من نیم ساعت دیگه میام خونه، غذای ما رو تهیه کن. مادر غذا رو تهیه کرد، گذاشت سر سفره، منتظرشون نیامد. نیم ساعت شد، یه ساعت، ساعت، دو ساعت، بعد معلوم شد دری کرد این فجارا جون باخت. میگه این مادر الان 2.5 سال این غذاها رو نگه داشته کی بیاد پسرش؟ میدونه که فوت کرده، اما عاطفه است دیگه، یه من غذا ازش درست کرده. این نه یه نفر، نه دو نفر، نه 10 نفر، 100 نفر، سال ماه گذشته 1000 نفر، ماه قبلش 1000 نفر، اینا شهدای ما بودن در عراق، غیر از مجروحین، غیر از اینکه چشم نداره، پا نداره، دست نداره، تا آخر عمرش فلجه، غیر از اون. اینا امنیته، ما این توجه داشته باشیم، نصب العین قرار بدیم نعمتهای الهی رو. یا آقای من گفت من خیلی گرفته هستم، خیلی اعصابم در همه همش. دم چی گفت؟ گرفتارم، گرفتار، چیکار کنم؟ میفهمم این حالت غلطه، ما چه کنم که خدا من رو از این وضع نجات بده؟ گفتم تسبیح داری؟ گفت آها. گفت دست ما دست بگیم. صبح که میشه بگو خدا رضا، چشم من خوبه الحمدلله، خدا گوشم خوبه الحمدلله، خدایا مرض قند ندارم، مرض فشار خون ندارم. اینا رو یاد بگو، تو نعمتایی که خدا داده بهت یادت بیاد، راحت میشه، راحت شد بنده خدا، یه نفس تازه کشی. چرا؟ برای اینکه ما نعمتای خدا رو هیچ کن توجه بهش نداریم، فقط اون جهات منفی رو تو ذهنمون هست. آقا نعمتهای خدا رو که تشکر بکنید بقیهش هم میاد. من این قصه چند شب قبل به یه آقای گفتم، زورم میاد این سه که تو ذهنم میاد عرض نکنم، گاهی به نظرم میرسه بعضی مطالب که به ذهن من بریا میرسه اینا از جای دیگه حواله شده، خدا میدونه درست آجا هستم یا جای دیگه حواله میشه، شما میفهمید من بریا میدونم که چطور بعضی اوقات یه چیز دیگه میخواد بگه، یه چیز دیگه تو ذهنش میاد، اونم صحیح بوده که تو ذهنش اومده. علی حال گفتم اگر به کسی گفتم اگر میخوای گدایی کنی از خدا از حضرت موسی یاد بگیر. گفت چطور؟ گفتم من نمیدونم حضرت موسی از مصر که حرکت تا مدائن رسید تا مدین رسید چقدر وقت طول کشید. میگن یه هفته، ولی به نظر نمیرسه یه هفته ایشون بتونه برسه. 3-4 هفته تو را بود، هیچ غذایی هم نبود، تو را تغذیه میکرد از گیاهان بیابانی. خب بالاخره کسی راه بره، تغذیه هم نداشته باشه، چقدر ضعیف میشه. اومد ایستاد، حالا ایستاد نمیدونه چی کار بکنه. خدا کسی متحیر نکنه، متحیر نشه انسان در زندگی. این تحیرها عجیبه. تحیر ایستاده، خب دیدره آبی و یه عده میان و گله شرونا، هر کسی میاد یه زنوب، زنوب زنوب یعنی یک چیزهایی هست بسیار بزرگ از پوست گاو درست میکنن، این آب میکشن باش، دنباله داره. کلمه قرآن گفته زنوب یعنی دنباله داره. اینو میارن بالا، 7-8 نفر میارن بالا، بعد یکی اینو میکشه، آب میریزه توی اون جایی که باید بر راه از اون استفاده کنن. دیگه اینا دارن میکنن و میگه دو تا دختر ایستادن اون گوشه، خیلی با حجاب، خیلی عفیف، هی این بر راه های این دخترها میخوان بیان با بر راه های دیگه قاطی بشن آب بخورن تشنه شونه، هی اینا یزودان اینا بر راه ها رو دور میکنن، نمیزنن بر راه بیان با بر راه دیگه قاطی بشن. ایش شما چطونه؟ چرا ایستادید؟ گفتم ما واقعش مرد نداریم، یه پیر مردی پدر ما هست و نمیتونه کار کنه، ما هم نمیتونیم آب بکشیم، ما صبر میکنیم که اینا تموم بکنن، یه مقدار آبی که میمونه بدیم به بر راهم. خب اومد و گفت پسوید پسوید، اومد و گرفت و با دستش این زنوب رو کشید بالا و آب زیاد، همه تعجب کردن، یک انسان 7-8 نفر به نام اینا بکشن بالا، این دلو و تنهایی کشید پیش تاوم شد رفت اون گوشه. اینجا رو میخوام بگم، نگو خدای من غریبم، خدای من برای تو جهاد کردم. بعضی هم میگم ما جنگ کردیم، ما شهید دادیم. بابا این حرفا رو با خدا نگید، برای خودت دادی، ثوابتو کم نکن. نگفت من هیچ ندارم، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. من بخوام تفسیر این آیه رو بکنم به این مفهومه که خدایا من صحت دادی، عافیت دادی، الان در دست چنگال فرعون نیستم، الان دور هستم. این نعمت رو هی گفت 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 گفت، ولی هنوز که من فقیر هستم، من کم، نگفت تو ندادی، گفت من کم بود دارم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت صادق می فرماید سلام الله علیه، حضرت موسی اون وقت دلش قنج می زد و یه تیکه نون، یه تیکه نون، نه یک نون کامل، ولی نگفت خوشنمه، یک اشاره ای داد که من فقیر هستم. آیون وقتی که از خدا میخواید نعمتهای خدا را انکار نکنید، اول سپاسش کنید، نعمتهای خدا را یکی پس از دیگری بگید و بگید و بگید و بگید، اون آخرش بگید خدا یه چیز دیگه ما هنوز ما میخواییم، حاشیهش رو میخواییم. اینجور از خدا به طلب انسان، این رسم گدایی از خداست، رسم گدایی. خود چه هر چیز رسمی داره دیگه، اینم رسم گداییه. اما یک کسی از اول میگه خدا یا دیوار کوتاه‌تر از من ندیدی؟ آخه یعنی چه؟ آخه همه مردم اینجوری هستن، چرا من یکی اینجوری هستم؟ من شریدم این حرفا رو ها، متاسفانه. خدا ارحم الراحمین بازم میده، اما اون راه راه نزدیکتره. توجه هستید؟ حالا من اینی که خدا میگه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له من بعده، ای مردم بدانید رحمتی که خدا بر شما میگشاید کسی نتواند این رحمت رو از شما بگیرد، و اگر خدایی نکرده او رحمتش رو از شما بگیره، هیچ کس نمیتونه اون رحمت رو به شما باز بگرده. این حقیقت رو ما باید در دلمون روش بدیم. یکی بعدش خدا میفرماید این کلمه و هو العزیز الحکیم، این دو اسم الهی مطالب زیادی داره، در آیات زیادی هم ذکر شده، یکی عزیز یکی حکیم. عزیز یعنی که انسان گاهی قدرت داره، نیرو داره، ولی نیروش را به نمایش نگذاشته، عملی نشده، این قوی میگیم، اما عزیز بهش نمیگیم. عزیز اون کسی که نیروش در جامعه یا در هر جایی، در عالم تکوین یا در عالم تشریع، در عالم طبیعت، هر جایی نیروش تجلی داشته باشه، ظاهر داشته باشه، و این کار خداست. خدا نیروی که داره پیش خودش نیست، نیرو خودش در واقع هست. یا کسی در مقابل خدا بخواد مثلا یه مقدار طغیان بکنه، زود از بین میره، خدا چک میزنه، یعنی عزیزه. حالا تفسیر کردن شکست ناپذیر، حالا اون بحثیه، بد نیست، اما اساس نیرویی که تجلی داشته باشه این عزته. دو، حکیم. باز علم هم دو قسمت، یک علمی هست که عملی نیست، علم تئوریه، علم نظریه، یه علمی که نه هم علم هم عمله، یعنی علمی که منتهی به عمل میشه. حالا اگر به زبان امروزی میخوام صحبت بکنیم، ما یه استراتژیک داریم، یه تاکتیک داریم، یک تکنیک داریم. امروز در زبان لهجه ماها اسمش رو گفتن فناوری. یعنی چی فناوری؟ یعنی یه کسی از نظر نظری میتونه بفهمه که این ساختمون باید چطور ساخته بشه. قلم داره، دفتر داره، رو کاغذ می‌نویسه که این ساختمون باید این بشه بشه. اما اگر این ساختمون بهش بدید خیت میکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون معماره خیلی قشنگتر از اون کار میکنه. چرا؟ چون که ایشون تطبیق نکرده، علمش علم تطبیقی نبوده، فقط نظری بوده. اینو بهش حکیم نمیگیم، عالم بهش میگیم، ولی حکیم نمیگیم. حکیم اون عالمی است که علمش در واقع خارجی تجلی داشته باشه. پس خدا هم قدرتش تجلی داره و هم علمش. عزیز الحکیم. حالا بشه درد ما خوردیم دور کلمه. چند مطلب داره. یک، نسبت شناخت اون به خدا باید شناخت بهتری باشه. اگر مثلا یک روزی شما با یه مشکلی برخوردید، نگید که من نمیتونم این مشکل رو حل کنم. آقایون یأس، قنوط، ناامیدی از شیطانه. یکی از سلاح‌های برنده شیطان همین ناامیدیه، همین یأس که متأسفانه 99 مردم مبتلای به این مرض هستن. حالا اظهار نمی‌کنن، اما وقتی صحبت می‌کنه همش بنتی بافی می‌کنه، نمیشه و نشده و نمیشه، همینجوری. کی میگه نمیشه؟ این همون حرف یهودی‌هاست که یدُ الله مغلوله. یه روزی از منزل در اومدم، چند روز قبل دیدم یه راننده تاکسی اونجا گذاشته و داره سرش زیر کرده، هی میره تو خودشه. گفتم عمو چته؟ یه اون نگاه کرد، یه طلبه یه ویساده جلو بشوید. گفتم خمیست که تا حالا گذشته، بقیهش هم میگذره، چرا اینقدر فکر میکنی؟ گفتم نگو، تأکل بر خدا بکن. راضی هستم به رضای خدا. سر شده رفت. خیلی از اوقات هم این یکی تو خودشه، اصلا خیال میکنه دیگه دنیا سیاه میشه براش. اینجور نیست، والله اینجور نیست. همه دنیا قابل تغییره، کسی که تغییر میکنه خودشه. همه شون و تلک الایام داولها بین الناس، فقیر غنی میشه، غنی فقیر میشه، نادان دانا میشه، دانا نادان میشه. همه چیزها تحولات درش هست. اعتقادتون رو به خدا زیاد کنید، حکیمه، البته به راهش عزیزه، ولی حکیمم هست. یعنی هم عزتشو داره و هم حکمتش، که نه اینکه بیهوده کسی رو مثلا مبتلا میکنه به جهتی. یه نقطه، یه پیامه. پیام دوم، ما هم باید عزیز و حکیم باشیم. اسماء الله باید در انسان تجلی بکنه. در مؤمن، مؤمن یک نمادی از اسماء الله، البته نماد بسیار روشنش محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که اینها حقیقتاً اسماء الله هستن. حالا یه بحثی، اگر خدا خواست یه وقتی موفق باشیم اینو یه خورده باز کنیم. ما عقیده داریم به این حرفا، ولی خیلی از اوقات عقیدمون بسته است، باید باز بشه، باید توجه پیدا کنیم. اما یک مؤمنم عزیزه، کتکر میخوره ولی آخ نمیگه، میمیره ولی استاده میمیره، درخته. استقلال خودش رو حفظ میکنه. الان واقعا من همین ایام ما تو این مسائل سیاسی خیلی بحث میکنیم، فکر میکنیم، نمیخوام بحث اینجا بکشونم، اما میخوام عرض کنم این اروپایی ها هر روز دارن تظاهرات میکنن، دستشون درازه به امریکایی که پول میخوان، دارن کرامت و عزت و استقلالشون از دست میدن. خیلی از این دولت های ما استقلال خودشو از دست داد، کرامتشو از دست داد، عزتشو از دست داد، به اینکه خواست زودتر مثلا یه خورده مردم پنیر بیشتر بخورن، ساختمون بهتر بسازن، خیابوناشو بسازن. اما بابا استقلالت، عزتت، عزت ملی، استقلال جامعه، استقلال کشور، اینا برای ما مهمه. مؤمن خودش باید مستقل باشه. هیچ وقت قهر نکنید، بعدتون نیاد اگر رفتید سر در خانه بنده ناچیزی رو زدید، بعدش او شما رو رد کرد، بگید چرا؟ چرا رفتید دنبال او؟ بردم با خدا، خدا بخواید، از خدا که خواستید راه صحیح رو حرکت میکنید، نه راه های غلط. این یک نقطه است، عزت. دوم حکمته. حضرت امیر سلام الله علیه به کمیل نصائحی گفته. کمیلی که امیده آی کمیل رو به اونشون حضرت یاد داده، یه وصایای هم داره، وصایای به کمیل. خیلی جوان مؤمن برنای بود کمیل. بهش گفت کمیل مواظب باش، هر حرکت و هر جنبشی تو باید داشته باشی قبلش باید فکر کنی، در هر چیزی باید فکر کنی. یعنی حکمت، یعنی علم، علم سبک زندگیمون علمی باید باشه، توأم با حکمت باشه، خوردمون، خوراکمون، موضع‌گیری هامون نسبت به دیگران. غالب مردم علمشون علمه، ولی این علم رو به کار نمی‌بندن. وقت عمل میبینی آقا مثل جاهله، وقت عمل احساساتی میشه. چرا؟ کو علمت؟ کم من علم هلک و علمه معه لا ينفعه. علمش با خودشه ولی از علم استفاده میکنه. در ظاهر عالمه، در نوشتار و گفتارش عالمه، ولی در کردارش یک جاهل محض. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند قسم ظهری اثنان، دو نفر از این امت من کمر مرا شکوندن، عالم متحتک و جاهل متمسک. جاهل خب جاهل دیگه،
ولی هی میخواد خودشو به عبادت بچسبونه. بابا اول برو درس بخون، اول بپرس چه کار باید کنی. همین بچه های قاعده که یک مش متاسفانه جاهل بی معرفت، هم خودشونو میکشن هم مردم میکشن هم کشورها رو خراب میکنن. این جاهل. یا عالمی هم هست متحتک، حالا اون نمیخوام اینجا بگم، حسن زیاد بحث زیاد داره. بنده حالا عرضمو اینجا جمع میکنم، وقت گذشت، شاید اگر خدا خواست یه وقت دیگه باز برگردیم. آیون ما به عنوان یک مسلمون باید نتخلق به اخلاق الله، اخلاقمون اخلاق خدا باشه. ما از کجا میگیم اخلاق خدا رو؟ از همین قرآن دیگه. خدا گفت که عزیزه، ما هم عزیز بشیم. گفت حکیمه، ما هم حکیم بشیم. گفت جواده، ما هم جواد بشیم. هرچی خدا درباره خودش گفت غیر از کلمه متکبر و اونه که از ما نیست، ما دنبال اونا بریم تا زندگیمون بهترین زندگی بشه. از خدا سبحانه وتعالی میخوایم که خدا این لطف رو بفرماید در این ماه رمضان ما رو نزدیکتر بکنه به خودش، به اخلاقش، به اسمائش، به حقایق دین، و انشاءالله ما رو از کسانی بکنه که مشمول رحمتش باشیم و محروم از رحمت او نشیم. و صلی الله علی محمد و آله.